بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این تنبیه بحث از ملاقی با بعضی از اطراف شبهه محصوره، بحث به اینجا رسید که این مطلب به عنوان کبرای کلی صحیحه که به صورت قضیه کلی و کبرای کلی در اطراف علم اجمالی وقتی که میگن اجتناب از جمیع اطراف لازمه، باید آثار معلوم بالاجمال را بر تمام این اطراف ما مترتب بکنیم و فرقی هم بین آثار وضعی و آثار تکلیفی نیست. منتها این یک قیدی داره و اون قیدش این است که این معلوم بالاجمال تمام الموضوع باشد برای اون آثار. اگر معلوم بالاجمال تمام الموضوع باشد برای آثار، اینجا باید این آثار معلوم بالاجمال را در تمام اطراف علم اجمالی ما مترتب بکنیم. اما اگر معلوم بالاجمال جزء الموضوع باشد برای این آثار، در این صورت ترتب این آثار برای اطراف علم اجمالی وجهی نداره و لازم نیست. بحث رو در ضمن چند مثال مطرح کنیم و روشن کنیم بحث را. خب اونجایی که ما علم اجمالی داریم، یکی از این دو ظرف خمره. خب مشهوره اصولیین و فقها میگوین شرب این خمر، شرب این اطراف هیچ کدام جایز نیست، نه این طرف و نه آن طرف شربش جایز نیست. این یک مثال. مثال دوم این است که آیا بیعش جایزه یا نه؟ آیا هر کدام یکی از این اطراف را اگر کسی بخواد بیع بکند، اینجا بیعش تکلیفاً و وضعاً چگونه است؟ مثال سوم این است که حالا اگر کسی آمد یکی از این اطراف رو شرب کرد و نوشید، آیا اجرای حدود بر اون می شود یا نه؟ آیا همونطوری که اگر احد الاطراف را بخورد میگیم اینجا جایز نیست، کار حرامی انجام داده؟ البته روی قول مشهور که میگن اجتناب از جمیع اطراف لازمه، روی این مبنا آیا اگر احد الاطراف رو خورد حد بر او جاری میشه یا جاری نمیشه؟ یا مثال دیگر این است که همون مثالی که دیروز بیان کردیم، علم اجمالی داریم یکی از این دوتا جسد انسانه و دیگری حیوانه، مأکول اللحم مزکاست. خب این علم اجمالی ما رو میرسونه به این که چون لحم حرام، انسان که غیر مأکول اللحمه، چون لحم حرام در اینجا وجود داره، اینجا اجتناب از لحم نسبت به هر دو لازمه. اما حالا اگر یکی رو مس کرد، آیا وجوب مس میت و غسل مس میت اینجا میاد یا نمیاد؟ همانطوری که عرض کردیم، وقتی یکی از دو تا ظرف انا را شرب میکند، آیا حد بر او جاری میشود یا حد جاری نمیشه؟ یا مثال دیگر عرض کردم، این مثال ها رو الان در ذهنتون همه رو در یک جا جمع بکنیم و بعد ببینیم آیا اینا احکامش یکیه یا احکامش مختلفه. اونجایی که علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو تا شجره قصبیه، خب اینجا رو مبنای مشهور باز اجتناب از هر دو شجره لازمه. خب حالایی که اجتناب از هر دو شجره لازمه، اگر یکی از این شجره ها میوه داد، آیا اجتناب از ثمرش هم لازمه یا نه؟ اگر یکی از دو تا خانه، علم اجمالی داریم به این که قصبیه، حالا آیا استفاده کردن از منافع یکی از این دوتا خانه، آیا اینم جایز نیست؟ بگیم همانطوری که علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا قصبیه، ید بر اینها می شود ید عدوانی، حالا اگر کسی بیاد منافعش رو بخواد استفاده بکنه، اینها امثله ایست که در اینجا وجود داره. عرض کردم در همون مثال شرب خمر، نوشیدن یکی از اینها، بیع یکی از اینها، و این که اگر یکی از اینها رو نوشید، آیا حاکم شرع میتواند بر او حد جاری کند، یا اینکه اینجا دیگه جریان حد صحیح نیست؟ خب اونچه که مرحوم محقق نائینی قدس سره در کتاب فوائد الاصول این رو مطرح فرمودن در جلد چهارم از صفحه 67 تا صفحه 93 همین بحث تنبیه ملاقی رو دارن. در اولش این بحث رو ذکر کردن و اون این است که کبرا مورد اختلاف اصولی نیست. کدام کبرا؟ کبرا این است که اگر معلوم بالاجمال ما تمام الموضوع باشد برای یک اثری، برای یک حکمی، هر حکمی میخواد باشه، اگر معلوم بالاجمال ما تمام الموضوع باشد برای یک اثر، اینجا ما باید اون اثر رو مترتب بکنیم. و اگر معلوم بالاجمال ما جزء الموضوع باشد برای اون اثر، اینجا ترتب اون اثر لازم نیست. این کبرا بین اصولیین مسلمه. بله در صغریات اختلاف شده که حالا بهش اشاره میکنیم. مثلا ببینید اونجایی که مورد اتفاق است، هم از حیث کبرا هم از حیث صغرا، در مسئله اقامه حد. اگر کسی آمد یکی از این دو تا ظرف که علم اجمالی دارد به این که احد و هما خمرون، یکی رو برداشت و خورد، ولو این که عقلا اجتناب از هر دو بر او واجب بوده، و چه بسا الانم بگیم همینم شاید فسق‌آورم باشه برای او رو مبنای مشهور البته، اما نمیشه گفت حالا که یکی از این دوتا رو خورد حد بر او جاری بشه. چرا؟ برای اینکه حد در جایی است که اولا شارع بداند انه خمرون، علم به خمریت اون مایه داشته باشه. اینجا که علم نداره، علم اجمالی داره، اما در مورد حد باید علم تفصیلی به این که این مایه خمره داشته باشه. ولا فرض کنید اونجایی که بحث علم اجمالی هم نیست، یک ظرف مایه جلوشه، این فکر کرد این مثلا آب انگوره، برداش خورد، بعد معلوم شد خمره. خب اینجا هیچ کس نمیگه بر این حد جاری بشه. و ثانیاً حاکمم باید این رو احراز بکنه. حاکم وقتی میخواد به این حد جاری کنه باید احراز کند انه شرب الخمر عن علمه. برای حاکم این احراز وجود نداره. پس ببینید اینجا در این مثال، خوب تو این مثال این کبرا رو تطبیق بکنیم تا وارد مثال‌های دیگه بشیم. عرض میکنم چی؟ تجریه بود، تجریه که موجب حد نمیشه، تجریه ممکنه بگیم موجب تعذیر بشه. الان میخوام بیرون اون حد خمر رو، حد شراب رو، آیا برایش 70 تا زیانه رو استحقاق داره یا نه. و الا میشه گفت تجری کرده، تجری هم حاکم شر میتونه او رو تعذیرش بکنه. در اینجا اینی که معلومه بالاجمال ما چیه؟ خمر. المعلوم بالاجمال این است که یکی از این دوتا خمره. این معلومه بالاجمال برای خود شرب تمام الموضوعه. یعنی میگیم لا یجوز شرب احدهما، جایز نیست، چون خمر به ما و خمر تمام الموضوع است برای حرمت شرب. اما خمر واقعی به ما و خمرون تمام الموضوع برای اقامه حد نیست. باید خمر معلوم تفصیلی باشد. یا اگر کسی اینم نگه باید حاکم احراز کند که این خمر خورده. حاکم الان نمیدونه این خمر خورده یا نه. حاکم زمانی میتونه این رو حد برش جاری کنه که برای او محرز بشه که خمر خورده. برای حاکم که محرز نیست الان این خمر خورده. پس ببینید در این مثال یه معلومه بالاجمال داریم به نام خمر. این خمر که معلومه بالاجماله تمام الموضوعه. برای چی؟ برای حرمت شرب. اما برای اقامه حد تمام الموضوع نیست، برای اقامه حد می شود جزء الموضوع. این مثال تقریبا دیگه مورد اتفاقه، کسی درش اختلاف نکرده. نه تودرا و به شبه اصلا جای شبه نیست اینجا، چون موضوع محرز نیست. یه وقت نه یه وقتی هست که ما حالا در الحدود تودرا و به شبه ها او مراد از شبه چیه. اینجا بحث شبه نیست، یه کسی فکر کرده که آه این آب برداشت خورد بعد معلوم شد خمره. میگیم اینجا حاکم نمیتونه او رو حد بزنه. چرا؟ چون برای حاکم محرز نیست که این با علم به خمریت این رو خورده. اون شبهاتی که در باب الحدود تدرا و به شبهات میگن یه جاهای دیگه جریان پیدا میکنه، اینجا اصلا دیگه نوبت به اونه میرسه. یعنی اینجا حاکم لم یحرز الموضوع، وقتی احراز نکرد موضوع را. مثلا شما کسی رفته سرقت کرده، حاکم نمیداند این از حرز سرقت کرده یا نه، میگه دستش نباید قطع بشه. چرا؟ میگم باید احراز کنم از حرز سرقت کرده، اگر حرز نباشه لم یقتل، دیگه نیازی به قاضی القدود و به شبهات هم نداری، موضوع احراز نشده اینجا. خب خوردنش نمیگه جایز نیست. نه خیلی خوب، حالا خیلی خوب، اگه طلبه باشه این کارو خدا نکرده، خدای نکرده علم اجمالی درست بکنه، خب بالاخره همینه، اگر علم اجمالی درست کرد این میشه فرار از حرام به حلال دیگه. نه این شوربش که حرامه، عرض کردم فسقاورم که هست، منتها در باب اقامه حد همینه. حالا اگر واقعا خدای نکرده این کارو کرد، شیشه شرابی آورد، شیشه مایه همرنگ اونم آورد، بعد اینا مخلوط به هم شد، بعد وردوش واقعا یکیشو خورد، البته کسی که خودش متخصص باشه او براش روشن کدام شرابه، ولی این اگه واقعا حالا شد علم اجمالی، نمیشه دیگه بهش حد جاری کرد و حد بر او جاری کرد. بذارید من یه مقدار روشن‌تر، حالا مثال‌های دیگه داریم اینجا، اونم مربوط همینه، اونم معنی، بذارید من یه مقدار مثال‌های دیگه اینجا بزنیم. عرض می‌کنم که میاییم در مسئله بیعش. حالا اگر کسی یکی از این دوتا ظرف رو برداشت فروخت، خب در جای خودش میگن بیع الخمره فاسدون، اگر یکی از این دوتا رو برداشت فروخت، اینجا چی؟ اینجا آیا بیاییم بگیم که این بیعش فاسده؟ مرحوم محقق نائینی قدس سره ایشون میفرمایند که بیعش هم فاسده. در این کتاب فوائد الاصول همین بحث تمام الموضوع و جزء الموضوع را به عنوان قولی از یک قائلی نقل میکند و اون قائل میگوید که در مثال خمر، خود خمر تمام الموضوع برای حرمت شرب قبول داریم، اما خود خمر تمام الموضوع برای فساد البیع نیست، بلکه جزء الموضوع. باید این خمر یک بیع خارجی بر او واقع بشود و بشود بیع الخمر، و بعد که شد بیع الخمر بگیم هازا فاسدون. الان یکی از این دوتا انارا میاد برش بی واقع میکنه، ما شک میکنیم که آیا این بی صحیحه یا نه، قائل میگوید ما اصالت و صحه را در این بی جاری میکنیم، و این اصالت و صحه در این بی معارض نداره، چون فرض اینه، حالا دارم کلام قائل رو ذکر میکنم، فرض اینه که طرف دیگر رو که نمیخواد بفروشه، تا ما بیاییم بگیم اصالت و صحه در بیع این طرف با اصالت و صحه در بیع طرف دیگر معارضه میکنه. اصالت و صحه هم وقتی جاری میشه که یک فعلی واقع بشه، یک بیعی واقع بشه. الان فرض اینه یک طرف رو فروخته و طرف دیگر رو نفروخته، این یک طرف رو که فروخته اصالت و صحه درش جاریه، این اصالت و صحه معارض نداره، معارض که نداشت باید بگیم صحیحه. قائل میگوید چون خمر به ما و خمرون، اگرچه تمام الموضوع برای حرمت شربه، اما تمام الموضوع برای فساد البیع نیست، بلکه باید یک بیع خارجی واقع بشه. یعنی ما میگیم چی فاسده؟ بیع الخمر فاسدون. اینجا الان آمده بیع واقع شده، ما اصلا نمیدونیم این بیع الخمر هست یا بیع الخمر نیست. اصالت الصحه رو درش جاری میکنیم، این اصالت الصحه معارض نداره، لذا این قائل میگه این بیعش صحیحه و اشکالی نداره. مرحوم نائینی در جواب ایشون میگوید که خمر تمام الموضوعه، هم برای حرمت شربه، هم برای عدم سلطنت بر او. این که عرض کردم در کبرا اختلاف نیست، باز در ذهن شریفتون بسپرید، کبرا اینه اگر معلومه بالاجمال تمام الموضوع باشد برای حکم، حالا هر حکمی یه حکمی رو محور قرار میدیم، اگر این معلومه بالاجمال تمام الموضوع برای حکم شد، اینجا اون حکم باره، و اگر جزء الموضوع شد این حکم بار نیست. در اینجا قائل میگوید خمر تمام الموضوع برای فساد البیع نیست. نائینی در جواب میگه چرا؟ نائینی میگوید خمر همانطوری که تمام الموضوع برای حرمت شربه، تمام الموضوع است برای عدم سلطنت بر او. یعنی اگر یه مایه این خمر باشه مالیت شرعی ندارد، وقتی مالیت شرعی ندارد شما برای سلطنت نداری، پس تمام الموضوعه. و بعد می‌فرمایند کسی نیاد فکر کنه بین عدم سلطنت و فساد بی اینا دو تا حکمن، اینا یکیه. وقتی میگیم سلطنت بر این ندارد یعنی بیش فاسده، وقتی میگیم بیعش فاسده یعنی سلطنت بر حکم نداره، اینها دوتا مجهول نیستن و یک مجهوله. لذا ایشون میفرماید این خمر تمام الموضوعه برای عدم سلطنت، در نتیجه ما باید همون عدم سلطنت را در اینجا مترتب بکنیم. بعد نائینی می فرماید کل مال معلوم به اجماع من الاحکام، هر چیزی که برای معلوم به اجماع، هر حکمی یجب و ترتبه على کل واحد من الافراد، چه اون حکم حکم تکلیفی باشد و چه اون حکم حکم وضعی باشه، و سواء قارن زمان الابتلاء به تصرفی احد الاطراف لزمان العلم او تأخر عن، می‌فرماید فرقی هم نمی‌کنه زمان ابتلاء به احد الاطراف با زمان علم اجمالی مقارن باشد، یا مثلا ابتلاء به احد الاطراف در روز دیگر بعد علم اجمالیه. و باز دو مرتبه، اینا رو خوب دقت کنید، حالا داریم کلام رو نقل میکنیم. مرحوم نائینی باز از منخبه یک نتیجه در اینجا میفرماین که اجتناب از منافع و توابع متصله و منفصله اطراف لازمه. یعنی در هر علم اجمالی اطراف علم اجمالی همانطوری که اجتناب از خودشون لازمه، از منافعشون، چه منافع متصله چه منفصله، تمامت لازمه. چی؟ نه نه حالا ایشون خودشم الان ذکر میکنه، حالا عرض میکنه، نه ایشون اصلا کبرا رو قبول داره، در آخرش هم خودش تصریح میکنه، در آخرش هم ببینی عرض میکنم که در آخر هم میگن کل و اثرن کان معلوم بل اجمال تمام الموضوع له یکی و ترتبه، اینو خودشون تصریح و کل و اثرن کان معلوم بل اجمال جز الموضوع له لایق به ترتب او، این کبرا رو قبول دارن و میتونن رها دل کبرا کلیه لا اشکال فیها. حالا عرض کردم باز یه مقداری آرام آرام دنبال کنیم امثله رو. ببینید نائینی در جواب قائل بعد از این که میگه خمر تمام الموضوع برای فساد البیعه، نه جز الموضوع، میان میفرمان تمام احکام تکلیفی و وضعیه جریان داره تمام، و بعد می‌فرمان تمام منافع و توابع این اطراف همین حکم‌ها رو ما برایش باز می‌کنیم. اون وقت اینجا وارد مثال دیگه میشن، می‌فرمان اگر ما یکی از دو تا درخت اذن داریم که احد الشجرتین مقصوبه قصبیه، خب ما هنوز این بحث وارد بحث دیگه نشدیم،
وارد بحث
نشدیم بفرم
این تمام
دونی
جدون
موضوع ما هرچی مصر خوندیم
نگاه کردیم ما فهم بگیم کدوم مصر خوندیم؟ هم نایی هم نفرا،
خب
هرچی خوندیم بگیدیم که اینا مردمشون مشکوکه، هی رو مشکوک مالا بیدن میگم جدون موضوع این مشکوک اگر خودش مورد خودش رو قرار بگیره قبول میکنن، اگر مورد خودش قرار نگیره قبولش نمیکنن.
شما در مثال اقامه حد اونجا تمام الموضوع جزء الموضوع رو روشن نشد؟
اصلا جزء الموضوع نداره مشکوکه، چون مشکوکه ما حد بسیاره نمیده، ولی
اکلش
مشکوک
باید
ازش اجتناب بکنه.
نه ببینید، نه خیلی خوب، حالا تو اون مثال ببینید، نه شما میگید تو اون مثال ما میگیم خمر تمام الموضوع است برای حرمت شور، اینو قبول دارید یا نه؟ میگیم که لا یجوز و شرب الخمر، درست، لذا آبادش اجتناب کرد. بعد منتها خمر تمام الموضوع برای وجوب حد نیست، نمیگیم یجب الحد علا من شرب خمرن، اینو نمیگیم، میگیم یجب الحد علا من شرب مایه ای که علم به خمریته، این که الان لم یه علم به خمریته چرا مشکوک شد؟ نه ایشون هم کبرا رو قبول داره، نه 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 ایشون هم مرحوم آقایی هم قدس سر رو در مصباح ایشون هم تصریح داره که کبرا درسته، یعنی بید خود ما حالا کار به فواید الاصول و مصباح هم نداشته باشیم این مطلب درسته، اصلا با قطع نظر از بحث علم اجمالی، شما بید با قطع نظر از بحث علم اجمالی میگید آقا هر جا موضوع باشه حکمش هست، مگه نمیگید اصلا یه امر خیلی روشنی، بگید هر جا موضوع بود حکم میاد، اگر یه جا جز موضوع بود حکم نمیاد. حالا همین مطلب رو آوردن توی بحث علم اجمال، میگن اگر معلوم بل اجمال تمام الموضوع بود برای حکم میاد، اگر معلوم بل اجمال جز الموضوع بود حکم نمیاد. این بخوام عرض کنم که نه همین بگم این کبرایی که اینجا آوردن همون کبراییست که میگیم هر حکمی تابع موضوعشه، اگه موضوع بیاد حکم میاد، موضوع نه حکم نمیاد، این اصلا همونه، فرقی نداره با اون.
ما که با کبرا مسئله نداریم، میگیم تغییر بحثشون اشتباه، تغییر رو ببرم خود مشکوک، اگه مشکوک موضوع حکم قرار گرفت
خیلی خوب، حالا عرض کردم، اختلاف در اینه، در بعضی از جاها میگیم آقا یه معلومه بالاجمال داریم، یه کسی میاد میگه این معلومه بالاجمال تمام الموضوع برای حکمه، دیگری میاد میگه نه جزء الموضوعه، یعنی اختلافش اختلاف صغروی که آقا این در کلمات مرحوم آقای خویی هم همین هست. الان در همین مثال هم الان بخواهی مطرح بکنی، در امثله اختلاف می شود. در یه جایی یه معلومه به اجمال داری، یک فقیه میگه همین معلومه به اجمال خودش تمام الموضوع برای حکم حکم بار میشه. دیگری میگه همین معلومه به اجمال جز اون موضوعه، میشه اختلاف صغری. اما از کن کبرا ریشش در همون ریشه کل حکم یحتاج الی موضوع هست و ازا وجد الموضوع وجد الحکمه. یه چیز جدیدی نیست در اینجا. حالا مطابق این قالب داره بیان میشه. حالا عرض کردم یه دور امثله رو باز دقت کنید. چی؟
ما میگیم بذاریم
تمامی دوست بگم مشکوک موضوع
قرار بگیره قرار نمیگیره.
این خیلی چهار سال مشکوک رو نداریم چون معلوم داریم در علم اجمالی. نه در علم اجمالی، نه شما در علم اجمالی معلوم دارید یا ندارید؟ خیلی خوب، این برمیگرده به اینکه بگیم آقا علم اجمالی اصلا منجز نیست. همین که بگیم آقا شبهه بدویه بشه میشه مشکوک. همون هر دیگه ما در شبهه محصوره داریم که آقا نسبت به بعضی از اطراف روایات هم داریم که ارتکاب جایزه، همون بحثای مفصلی که داشتیم. ولی خب الان مبنای این مشهور که میان، مشهور میان آقا العلم الاجمالی کل علم تفصیلی فتنجیز، المعلوم الاجمالی کل معلوم تفصیلی. این عبارت نایره من عرض کنم آقایون، حالا برای اینکه دفترها رو بستن، اما این عبارت دقت کنید که روش فکر کنید. مرحوم نایری می‌فرماید اجتناب از منافع و توابع متصله و منفصله اطراف علم اجمالی لازمه. اون وقت بعد این مثالی که حالا فردا میخوایم این مقدار روش بحث کنیم بین مرحوم نائینی به مرحوم آقای خویی هم اختلافه. مثال اینه، دو تا درخت علم اجمالی داریم، یکی از اینا قصبیه. خب مشهور میگن اجتناب از خود این دو تا درخت واجبه. از کیش کدوم نمیتونید برگی رو بردارید، ارزم شاخه‌ای رو بکنید، نمیشه. حالا اگر یکی از این دو تا درخت ثمره داره، آیا اجتناب از ثمره‌ش هم واجبه یا نه؟ نایدی میگه بله. میفرماید چند تا من غیر فرقن داره، شاید 6 تا من غیر فرقن در اینجا داره. نایدی میفرماید اگر ثمره و میوه داد باید میوه‌ش هم اجتناب کنید. فرقی نمی کنه هر دو تا درخت به ذات مثمره باشن یا اینکه نه بگید آقا یکیشون مثمره است و دیگری مثمره نیست. این یکیشون فرقی نمی کند بین وجود ثمره حالن علم. خب الان من علم اجمالی که دارم یکی از این دو تا درخت قصبیه، هیچ کدوم ثمره نداره، ثمرهش دو مادیه میخواد در بیاد یکیش، یا اینکه نه در حال علم ثمره باشه. دو، من غیر فرق بین ثمرت هاذه السنه و ثمرت سنین الاتیه، ثمره امسال و ثمره های سال دیگه هم فرقی نمی کنه. من غیر فرق بین بقاء طرف الاخر حال وجود ثمره و بین طرفه. چون حالا می بخونیم بعضی ها گفتن آقا اگر یکی از این درخت ها ثمره داد، اگه در وقتی که این ثمره آمده درخت دیگه تلف شده باشه این ثمره رو میشه خورد، اما اگر درخت دیگه تلف نشده باشه این ثمره رو نمیشه خورد. ایشون میگه فرقی وجود نداره. بعد میفرمان بل من غیر فرق بین بقاء نفس الاصل و عدمه، این ثمره که الان هست میخواد خود درختم باشه در هنگام ثمره یا نباشه، فرقی بین اینها وجود نداره. حالا نائینی یک همچین حکم کلی کرده که نظر مرحوم نائینی میشه از تمام منافع اطراف باید اجتناب کرد. حالا چرا و عرض کردن یه اختلافی بین ایشون و مرحوم آقای خویی هست که فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.